اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
روشنگر مضاعف ابری در سایه سار کوکب کوچک و آفتاب تارک مرطوبت انوار عصمت است که جاری است. شاید تمام شعر تو بودی ای ماتم همیشه من، این شیر خشمگین به لب آه خفته میداند رزم شراب را در جامهای بادیت و نور. لیلا، این موجهای قرمز مأیوس را باور نمی کنم، زیرا تمام شعله تو را می سرود در سایه سار کوکب کوچک، در نشئه‌ای که خوب تو بودی مقتول مشرقی رو در هجای ماندن کرده است و با صدای مضطربش در کوچه های گرم نگاهت سرود می خواند. آیا حلب لطیف ترین گوشه های چشم تو بود؟ در ساعت ملایم یک عصر اتفاقی لیلا تمام حادثه شد و قیش راه چادر شب را در اشتیاق حادثه گم کرد. آیا نفوذ وسوست سیله مرا آتش نمیزنه؟ با نرمش نسیم از کوچه های هله می آید غزل به لب، شهری میان وسوسش دست بر دعا. آیا شب هزار و یکم می رسد زراح؟ علیرضا نوری‌زاده، سه شنبه 19 ماه مارس 28 اسفند ما به شما سلام میکنم. این شعر رو سال 1349 گفته بودم. مای گاد، 49 در شیراز در خانه علیرضا می بودی. سلام علی جان، عیدت مبارک، عید همه دوستان، همکاران، همه هموطنان، همه مبارک. خب به دو گام دیگر کشور صبح با ماست، نوروز میاد. من هیچگاه رژیم رو در نوروزی چنین مفلوکتر، بدبختر، ترسوتر، لرزانتر از امروز ندیده بودم و هیچگاه مردمونو با همه سختی ها اینقدر امیدوار ندیده بودم. یه عزیزی دارم در وطن، همسن پسرم و مثل پسرام هست، خیلی حساس روی من. مثلا من از یه نفر تعریف میکنم، با ناراحتی میگه چرا ازش تعریف کردی؟ آیا اون شده هیچ وقت تو تعریف بکنه؟ یا میگه که مثلا چرا فلان فیلم رو راجبش اینو گفتی؟ یا دیروز پرام یه تکست زده بود که معرکه بود، همیرا رو گذاشته بودی، ترانه از همیرا بانو و زیاد پرویز جان یا حقی و اون همه آدم های خوب که رفتن. من در مقابل فقط به این پسرم، به این عزیزم میتونم بگم در طول زندگیم از این بابت ضرری نکردم. یه مثال ساده براتون بزنم. شما میدونید من ابی رو چقدر دوست دارم. ما باهاشم رفیقم از دیرباز، خیلی هم به من لطف داره، برنامه من هر روز میبینه. شب کنسرتش منو خجالت داد، واقعا جلوی اون جمعیت اظهار محبت کرد و من به خاطر مسائل امنیتی ناچارم در مقابل همه این قضایا یه خود با نور پایین حرکت کنم. خب نمیتونستم اونجا بلند شم تشکر کنم، مایش یه سوزنه بره تو گردن آدم دیگه. و رژیم جهل و جور و فسادم که همه جا هست و در بعضی جا هم اصلا صابخونه است. حالا اون شب نبود ولی آدماش بودن به هر حال، همه جا میرن. واقعا محبت کرد به من و چالنگی و همینطور 40 سال از 45 سال زحمت کشیدن ما گفت. روز بعد قرار بود بیاد پیش من. میخوام بهتون بگم اینا خیلی مهم. بچه ها اینجا خوشحال بودن، ابی داشت میومد، 5 بعد از ظهر با هم قرار داشتیم. دوربینم گذاشته بودم وقتی میاد پای سفره هفت‌سین گپی بزنیم و شعری بخونیم و به یاد اون شبی باشیم که شعر پاییز منو خوند برای رادیو 2. ناصر چشمازر عزیزم که امسال نیست با ما، ناصرم آهنگش رو ساخته بود، نیومد، دیر شد. زنگ زدم بهش، گفت وای دیشب من ندیدمه توی کنسرت، فکرم برنامه به هم خورده، ولی دارم میرم ایرج رو ببینم. خیلی خوشحال شدم. بین دو یار قدیمی غباری نشسته بود، یک کدورت کوچیک، و چند سالی بود همدیگر رو ندیده بودن. تورج اومده عقبم، برادر ایرج، چه پسر نازنین این تورج، تو این سالها جور برادر رو میکشه، تئاتر میذاره، بلیتش رو میفروشه، منظم میکنه، بچه نازنینی. گفتم اب نداره. دو یار قدیمی غبار رو پس دادن، همدیگر رو میدن، اشکال نداره، من در این وسط وقتم به صلاح قرار به هم بخوره اینجا، هیچ اشکال نداره. ابی بعد زنگ زد گفت میاد چندی بعد و حتما اول میاد اینجا پیش ما. من اگر بخوام این رو مثل خیلی های دیگه، آقا نه چرا خود، نه اصلا. دو آدمه که همدیگر رو دوست داشتن، سالها با هم زندگی کردن، دوباره به هم رسیدن، چقدر قشنگه نوروز یه همچی اتفاقی افتاده. ابی خواست از دل ایرج دراره و این کارو کرد. من یه نکته ای رو اینجا براتون بگم. آدم هایی مثل ایرج جنتی عطایی، مثل شهریار قنبری، مثل زویا زاکاریا، مثل اردلان عزیزم، این آدم ها وقتی ترانه میگن از جان میسراین. من خودم از جان شعر میگم، حالا گاهی هم ترانه هایی نوشتم یا شعر من خوانده شده. بعد اینا متوجه میشن که خب همه جا صحبت از اون هنرمنده، مثل همه جای جهان، اون خواننده‌ای که به اصطلاح شهرت داره، اسم داره فلان، ولی بسیاری از کارهای این خوانندگان رو خب اینها سرودن. شعر وقتی بر زبان میاد، وقتی در اون حنجره طلایی یا در اون صدای جاودانه ابی میپیچه و بیرون میاد، اون شاعرم یا آهنگسازم سهیمه، در اون زیبایی، در اون خلقش سهم مهمی داره. بعضی از ترانه ها واقعا شعرش نقش اول رو داشته. دو ماهی قصه ایست که یا جاده اردلان یا شعرهای ایرج، بعضیش اصلا تکون دهنده است، در همه خاطره جان ما، در جان و جهان ما. یه خود باید به این شاعران حساس بیشتر لطف کرد، واقعا باید بیشتر لطف کرد. و خوشحالم که ابی این کار رو میکنه، خوشحالم گوگوش در یکی دو مورد این کار رو کرد. دیدنش دوباره در کنار اردلان یا با شهریار خیلی برای من قشنگ بود. من آرزو دارم همه عاشقان، همه هنرمندان، همه عزیزان اینها هم دیگر رو دوست داشته باشن. مجله فردوسی عباس جان پهلوان هم عکسی چاپ کرده بود از بزرگ خضرایی و نوشته بود استاد. چقدر دلنشین بودین تعبیر برای بزرگ خضرایی. دو تا بچه بودیم با هم، دو تا بچه. تو مجله فردوسی من گزارش شهری رو که می نوشتم بزرگ می گرفت می خوند و طرح می زد براش. واقعا دو تا بچه بودیم. بعد با هم یه شرکت زدیم، دفتر درست کردیم. با بزرگ من چند سال بگم نیم قرن بیشتر زندگی کردم. لقب استاد کیف کردم، چسبید بهم، به او می چسبید این لقب. یک کمی به گمان من دلهامونو پاک کنیم از چند تا چیز خیلی بده. پدر آدمو در میاره. من هنوز با کتاب علی عباسی مشغولم. علی رو من خیلی دوست دارم. یکی از آدمهایی بود که به سینما ایران احترام بخشید. شما تو دفترش که میرفتید استودیو پیام تو خیابون کاخون بالا همیشه عده‌ای از مطرح‌ترین روشنفکران اهل اندیشه و هنر اونجا بودن و علی چقدر با آقا منشی، با مناعت با این اهالی رفتار میکرد. امیر نادری تفلک با این قصه فیلم زیر بغل از این استودیو به این استودیو. مثلا در مورد خدافظ رفیق توی استودیوی مرحوم شباویش که اونم آدم نازنینی بود در اونجا به ظلم شد. توصیه های یک رفیق دیگر که او رو رقیب آینده خود میدونست باعث شد فیلم اونجا به طول بیانجامد. داستان ها داره، من اون لحظات بودم میدیدم. امیر میمد با چه حالی که انشالله هفته دیگه کلید میزنیم، بعد میافتاد به دو ماه دیگه. حالا علی عباسی با چه زیبایی او رو پذیرفت شد. یا داوود نژاد میگه وقتی اومدم مثلا به من اینقدر پیشنهاد پول داد اصلا. یا اسفند میگه، اسفند مفرزاده میگه ما اصلا واضح بودیم مجانی کار کنیم، 20,000 تومن به من داد. اون زمان خیلی پول. توی مطالبش که میخوندم دیدم چندین جا از جمله دو تا مصاحبه تالا داشته، یکی با من یکی با جمال امید، به دفعات اونجا راجع به حسادت میگه که این حسادت چجوری تخریب میکنه، آزارش میده. از دوستانی که میرن با آقای فخرالدین انوار چغلیشو میکنن یا زمینه میچینن که بیان فیلم ها نگتیواش هم از انبار استودیو پیام وردارن ببرن، که او 30 سال به قول قصیده گلمگانی 30 سال با این کابوس و با این دردی که فیلماشو نابود کردن سر میکنه، تا اینکه قصیده میره ایران در آرشیو فیلم میبینه نه فیلم ها هستن و انوار توجیه میکنه میگه اون زمان مجبور بودیم این شایعه را بندازیم که خلاصه چی بگویم اسمشون تفنگ به دوشای بی سواد جاهل که خودشون قبلا میرفتن سینما سوت میزدن برای فروزان، فردین قهرمانشون بود، همون اومدن فیلماشون رو آتیش زد. حسادت خیلی چیز بدیه، بخل چیز بدیه. من واقعا به همه همکارام میگم بیام از دلمون اینا رو بشوریم، پاک کنیم. حتی آدمایی که ما بدی کردن ببخشیمشون. فرهنگ نوروزی ما فرهنگ بخششه. شما نگاه کنید مثلا فلان فامیل به یه دلیلی باش کدورت هست، صبح عید دیدنش میرن. خدا لعنت کنه این رژیمو که کوشید همه این سنت ها رو از ما بگیره. اول عید، اول صبح را می افتادیم با پدر، مادر، خواهرم. وقتی دوتا بودیم بعد که 3 تا شدیم و 4. شاپور، کوچه ورزشگاه، پلاک 57 بود. تخ 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 در می گوشد مادر. مادر بزرگ گل در رو باز می کرد، خونه بوی عطر می داد. پدر بزرگ منتظر، خاله ها، دایی ها، همه. دایی جان سلام، تنت به ناز طبیبان نیازمند نبود. دایی محمد همیشه به یادت هستم و از این که امسال یه خود ناراحتی داشتی افسردم، ولی میدونم توی ورزشکار سربلند سرفراز استوار میای بیرون از بیمارستان. بعد ایدیا میومد، بعد بریم خونه عموی مادر، حاج میزا باقر چیت کرد، بعد خونه عم خانم حوریه، خونه عم خانم لیلا، خونه های مختلف، خونه عمه آقای حاج شیخ، خونه آقایان، آقای خونه دکتر مهدوی دامغانی، اینا رو رفتن، خونه حاج زکایی، آدم های نازنینی که پدر دوستشون داشت و ما میرفتیم. حالا شما فکر کنین به علت مسافرت از پذیرایی اقوام در ایام نوروزی معذورم. چرا؟ چون در حکومت جهل و جور و فساد میلیاردها پول مملکت غارت میشه که وقت مردم نتونن دو تا نارنگی بخرن، آجیل بخرن. این کاسبی که آجیل میفروخت عشقش نوروز بود دیگه، یا شب چله بود. میوه فروش عشقش نوروز بود، شیرنی فروش همینطور، قنادی لادن عشقش این بود، قنادی تواضع، قنادی نمیدونم اینا که حالا تواضع بعدن معروف شد، ولی اون وقت یه سری قنادی دیگه بود. توکلی تو امیریه چه آدم نازنینی بود، خوشتیب، کراواتشو میزد، کچروار سرمه‌ای، شیرنیا رو عرضه میکرد، همسرش یه طرف، بچه هاش یه طرف. الان چی؟ چجوری بره بخره؟ معلمی که 1.5 میلیون حقوق داره چجوری بره بخره و خونه رو بیاراید برای استقبال از میهمانانش؟ بگذاری یه روزم خیلی سیاسی نباشیم، حالا سیاسی هم میشیم میگم راجبش، ولی یه خود تحمل کنیم. میشه خودتون بگید از کی تو فامیل دل خوریم برین دیدن؟ کدوم رفیقتون و دلتون خیلی براش تنگه اما به خاطر یه آزردگی ندیدینش؟ یه دوستی دارم من، محمد، تو آلمانه، مدتیست میخواد با من حرف بزنه، گلم میخواد بکنه، میدونم حالا به هر دلیلی من نتونستم، ولی واقعا بهش میگم با تمام وجود دوستش دارم و در دل منه. در یک روزهایی در خونش در ایران شرایط تلخی داشت، نگران بود، درد دل میکردیم، با هم حرف میزدیم ساعتها. دوست دیگری دارم نادیده در خراسان، رفت از خونه ما کوچه علی رفت عکس گرفت برای من فرستاد، از حال گنبد سبز گفت. ندیده دلم براش تنگه. آدم ها رو که دوست داریم مراقبشون باشیم، هواشون رو داشته باشیم. باور کنید ناگهان بانگی برآمد، خواجه نیست، خواجه رفت، واقعیتش تو زندگی ما. من هنوز باورم نمیشه خشایار الوند رفت، هنوز برام سنگینه که سیروس، داریوش، خواهر نازنینش، همسرش، فرزندانش چجوری این داغو تحمل کردن. یه مرد زیبا و نازنین و پر از شادمانی در سینمای میهن من. بنابراین ازتون میخوام، حالا میخواید مسافرت برید، قدرت پذیرایی ندارید، اینا مهم نیست، یه شاخه گل کوچیک بگیرید، پاشید برید دستای مادر بزرگو ببوسید، پیشانی پدر بزرگو، گم بشید تو آغوش گرمش، برید خاله جون رو ببینید. یکیشون رو من از دست دادم، هنوز افسردم. دایی که از دست دادم افسردم. اینا جانشین و جایگزین ندارن. دوستشون داشته باشید، باهاشون زندگی کنید. اول عید به خودتون بگید باید من برم دیدنشون، پاشید برید ببینیدشون. همون جوان عزیزی که بهش اشاره کردم که خیلی دوستش دارم اول برنامه، یکی از کساییست که جان و روحش میتپه برای اینکه بره آدمایی که دوست داره ببینه، هر روز، روزی دو دفعه، مهم نیست. عشق رو یاد بگیریم. فکر نکنیم الان تمام زندگی اینی که ما داریم، بیشتر پول دراریم، بیشتر تلاش کنیم، ماشین بهتر بخریم، خونه بهتر، نه، همش به یه شب بنده، به یه لحظه. هیچکس باور میکرد خشایار اینجوری بره؟ نازنین تازه اول موفقیت ها و اوج شهرت و اعتبارش بود، رفت. در کنار کی؟ در کنار عزت الله انتظامی. عزت یه عمری با عزت زندگی کرد، حسرتی نداشت، تا آخرم تجدید شدم. خشایار حالا خیلی راه داشت. اینه که بازم میگم این لحظات ممکنه برای من سال دیگه تکرار نشه، من نباشم، یکی دیگه نباشه، یا باشیم. فقط این رو پیش خودم تصور کنیم، انگار همین یک سال رو داریم، انگار همین نوروز رو داریم. این نوروز رو با عشقمون برای خیلی های دیگه گرم بکنیم. من به این خانم آل آقا گفتم، به خیلی های دیگه هم گفتم، خانم جان میلیون، میلیارد، صد میلیارد، ده میلیارد، یه میلیون، هفت میلیون، نمیدونم، بر اثر لیاقت خود نصیبت شده که نه، من حالا خواهم گفت چرا. اما این کاری که میتونی بکنی به خواهرت، به برادرت، به آشنات، صرافی هم تو کانادا زیاده، 200 میلیون تومان بفرست، بگو برن 200 خانواری که میدونن ندارن یکی 1 میلیون بهشون بدن، چی میشه برای تو؟ ولی میدونی برای اونا چی میشه؟ کارگره هفت تپه چه اتفاقی در زندگیشون میفته با همون 1 میلیون اضافه؟ کارگرهای نورد یا فولاد ملی اهواز چه تحولی تو زندگیشون میشه؟ نگاه کن اون آدم ها دارن بهت نگاه میکنن. برس به دادشون، هواشون رو داشته باش. دو روز دیگه بذار گوشه سیئاتی که برات مینویسن یک چپتر بزرگ باز کنن، بگن این کارهای خوبم کرد. ماه آفرید امیر خسروی که اینا کشتن، به قتل رسوندن، مرد نازنین، کارآفرین واقعا. 17,000 نفر در مرگش میگریستن، چون کارایی براشون کرده بود که هیچ کارفرمایی نکرده و اینا کشتنش، چون به محسنی اجعی باج نداد. هنوز بچه های ایران ناسیونال به یاد خیامی هن و همیشه یادشو میکنه، در هر مراسمی تجلیلش میکنه به خاطر کارهایی که براشون کرد. در مقام یک کارفرما لزوم نداشت همون کار رو بکنه، ولی کرد. شما هم همین کار رو کنید. کارفرمایان میهنم، عید پاشین به داد کارگراتون برسید، به داد کارمندانتون برسید. روزگار سختیست، روزگار تلخیست، روزگار دزدانه. علی بابا و 40 دزد بغداد، شما برید دستگیری کنید. درنگ کوتاهی میکنیم، ترانه میشنویم و باز میکردیم. با درود دوباره خدمت شما عزیزانم. خسروخان سیف از مردان بزرگ حزب ملت ایران و جبهه ملی یه پیام نوروزی داده، قشنگ یه تیکش رو براتون میخونم. نوروز این فروزه غرورانگیز ملی ایرانی که کارمایه حرکت و استقامت برای پیروزی است، در حالی فرا می رسد که میهن کهنسالمان در این سالها در اثر ندانم کاری و سیاستهای دشمن برانگیز منطقه‌ای که ثمره آن تحریم‌های گسترده و وضع بسیار نابسامان اقتصادی و فشار بی حد بر زندگی مردم ستم دیده و محروم کشورمان می باشد می گذرد. اکنون میهنمان با شرایط حساس و خطرناکی روبروست که وظیفه همه مردم ایران زمین به ویژه نسل جوان را سنگین تر می نماید تا برای آزادی و استقلال ایران و استقرار حکومتی مردم سالار بکوشند. نوروز را با یاد شهیدان راه آزادی و عدالت خواهی و مردم سالاری به ویژه پروانه و داریوش فروهر، من اجازه میخوام از خسروخان، شاپور بختیار، عبدالرحمن خان برومند، عبدالرحمن قاسملو، دکتر شرفکندی، فریدون فرخزاد و همه اینایی که در با عشق به ایران به دست رژیم جنایتکار نابود شدن. مگه میشه آدم نوروز باشه مختاری یادش نیاد، پوینده یادش نیاد، شریف یادش نیاد، بیروز دوانی یادش نیاد؟ مگه آدم میتونه بیاد و دکتر برازنده یادش نیاد، سانعی یادش نیاد، حاجی زاده شاعر و کودک 10 سالش به یادش نیاد؟ اینا چه کردن چه کردن؟ من هرچی میخوام اسم بیارم کم میاد، بیان نمیدونم، همه رو کنم. به هر حال حزب ملت ایران برای همه ایرانیان درون و برون مرز سالی سرشار از تندرستی و بهروزی آرزو دارد. نوروزتان پیروز، دلهاتان شاد، گامهایتان استوار. سپاس خسروخان، بر شما هم نوروز مبارک باد. اما در این روزهای پایانی سال من یک بار دیگه میخوام به این پرونده پتروشیمی اشاره کنم. با دوست عزیز و همکارم فهمیم سخن صحبت میکردیم بس بر سر این بود. ماجرا فقط مقادیر پولی نیست که رفته، که این داستان رو اینا را انداختن، حالا یکی رو گرفتن، یه گوسفند قربونی رو میخوان این وسط بیارن قربونی کنن، به خصوص که زنی، به خصوص که یه مدت توجهات و نقطه نظرهای اصلاح طلبانه داشته، حالا سید علی آقا و نوکراش میخوان تسویه حساب بکنن. اما قصه مهمتر اینه که اینا تحریما رو دور میزدن، اینا قانون شکنی کردن نظر بین‌المللی. دولت کانادا مگه تحریم ها رو قبول نداشته؟ دولت ترکیه، اون ترکیه اردوغانه که اصلا نمیخوام حرفشو بزنم، اینقدر اردوغان تهوع برانگیز شده، تبلیغ میکنه که یکی از نوکراش شهرداری ازمیر رو بگیره. چرا؟ چون ازمیر مظهر آتاترکه، ازمیر مظهر انسانگرایی آتاترکه، مظهر بیزاری از دین حکومتی و حکومت دینی است، سکولار ازمیر، و این میخواد حجاب سرش کنه. نمیدونه با پولایی که در اختیارشه، با باندبازی ها، با آقازاده، با خانومزاده، با اینا داماد، معلوم نیست چه کار میخوان بکنن. حالا این اتفاق این بوده که خانم آلاقا یا خانم خلجی، به هر حال هر کدوم، اومده در ترکیه شرکت زده با دو سه نفر دیگه. برای چی؟ برای گریز از تحریم ها. جالبه براتون بگم، پولهایی بوده از آمریکا اومده به ترکیه، نقد، پالت نقد اومده، و از اونجا بنی جان برادر آقای وحید حقانیان با ماشینای بزرگ بلیزر، ماشین 500 میلیون 500 میلیون 1 میلیارد یا به صورت طلا برده ایران. این وسط هم یه چنگ زده، یه مقدارم خود و اخوی خوردن و شرکای دیگه. خب گیر این خانومم یه مقدار اومد. بعد سعید کریمیان بدبخت رو وارد بازی میکنن، بعد اونجوری با 27 گلوله میکشنش، زندگیش رو نابود میکنن، زنش، بچهش، تلویزیون 50 تا کانال زده بود، یا آدم قابل با استعداد، حالا برنامهش با به میل من و شما نبود، با به میل خیلی میلیون ها نفر تو ایران بود، بعد یه دزی هنرپیش های ما رو زندگیشون رو تأمین کرده بود، جایی بهشون داده بود، میمدن سریال درست میکردن میرفتن، زدن کشتنش به همین راحتی، دهنشون هم شستن. این آقای اردوغان که هنوز برای جمال قاشقچی سینه میزنه، صداش در نمیاد که آقا این مردی که تو شهر کشور ما بود میلیون ها دلار اینجا پول آورد، مالیات داد، خونه خرید، دیگران رو آورد اینجا، اومدن زدن کشتن، ما همچین ساکن اب نداره. چون حسن جان روحانی رو باید ما استقبال کنیم، شریف بشیم برای کارهای دزدیامون. سعید کریمیان کیه؟ هیچ، به همین سادگی. نه اخوی به خونخواهیش بلند شد، نه خانواده دنبال پیگیری پرونده رو کرد، فقط ماها بودیم یادش رو گرامی داشتیم و ذکر خیلی ازش کردیم، در حالی که هیچ سنخیت آنچنان با ما نداشت. منتها یک احترامی برای من قائل بود و یک نگاه منو میپذیر و گاهی از من مشورت میخواست. حیف، جوان فعالی که واقعا واقعا 5 سال دیگه میتونست شبکه عظیمی از تلویزیون‌های متعدد به زبان‌های ایرانی درست کنه. هدفش این بود. حالا آقای عباس جعفری دولت آبادی روز 21 اسفند اعلام کرد که در پرونده بازرگانی پتروشیمی اختلاسی در کار نیست و متهمان از پولها سوء استفاده کرد. نگاه کنید، زمین سازی دارن میکنن که آقای خاموشی رو کاری بهش نداشته باشن. دقت کنید، برنامه ریزی دارن میکنن که اصلا سراغ آقای رفیق دوست نرن، سراغ حاج اسدالله تازه مسلمان مؤتلفه نرن. بگذارید یه چیز دیگه براتون بگم. در این پرونده دکل ها از روز اول من اینجا اومدم گفتم آقای طاهری، آقای شیرانی رو در با آقای خامنه‌ای گفتم آقای خامنه‌ای این آقای طاهری با جناب حاج مقدم شماست، موقع ریاست جمهوری شما تو دفتر شما کار میکرده، حالا به خاطر اون نظر لطفتونه یا به خاطر حاج مقدم این آقا رو کنار گذاشت، کاری بهش ندارم. حالا تو حکمی که صادر کردن در تهران به 6 سال زندان محکومش کردن. بعد جالب شیرانی به 6 ماه. چرا حامیان شیرانی اون پشتن دیگه، اون مجموعه، حالا مقدمم پس فدا آزادش میکنن، کاری بهش ندارن. آقای محمودی، خانم نفیسه بانو، هیچی، ماسمالی، میلیون ها دلار پول این مملکت رو دزدیده نفیسه محمودی، ارتباطش با داییشون و و و و از نظر اسلام انقلابی محمدی اینا جرم نیست، چون باج خوب داده. همین خانم توی هلند به خاطر پولایی که برده بود غیر قانونی تحت تعقیب بود، برای همینم رفت یه مدت ایران، اونجا گیر افتاد، اونجا هم باج داد، محسنی اژه‌ای رو سیراب کرد، آقای دولت آبادی رو سیراب کرد، راحت. آقای خامنه دیدی بالاخره آقای طاهری محکوم شد. حالا در همون بیدادگاه شما اینقدر جرم وسیع بود کاری نمیتونستن بکنن. در چندین پروژه بزرگشون بالا کشته بود، از خریدن لوله تا نمیدونم دکلا تا در پروژه های مختلف نفت و گاز و میعانات نفتی و حتی پتروشیمی. و اون وقت همونطور که گفتم یه آدمی رو که در این کل معاملات واسطه‌ای بوده در زمانی که ایران نیازمند بوده، ایران ویران بعد از جنگ، کسی بهش پروژه نمیداده، کسی باش کار نمیکرده، این آدم رفته از چین ده ها پروژه گرفته براش، 3 میلیون دلار حق واسطگی رو گرفته که اقرارم کرده، 100 میلیون تو ایران ثروت داشته، شرکت، ساختمان، غیره، همه رو اونجا گرفتن. بعد اومدن تو دادگاه انگلیس دنبالش. چرا؟ چون میخوان ماسمالی کنن، میخوان یه قربانی رو اینجا سر ببرن، بعد برن اونجا به مردم بگن چقدر عدالتخانه ما عدالتخانه شریفیست، قوه قضایی ما، میبینید ها این لاریجانی دوز 60 حسابی رفت و رئیسی قاتل اومد، 24 ساعت پرونده تهران رسیدگی شد، اینجا رسیدگی شد، مال این خانم آلاقا و بقیه شرکا در حال بررسی است، اما معذوریم. آقای خاموشی از نور رهبری یه مقدارم تابیده رو سر ایشون، کاریش نمیشه کرد. حاج آقا رفیق دوست بنیاد نور، مگه میشه سراغش بریم؟ حاج آقا رفیق دوست تو جنگ ایران و عراق رفت لیبی، برای اون موشک گرفت و به قذافی اجازه داد تا امام موسای صدر اون بزرگ مرد رو به قتل برسونه. قذافی رو مگه میشه ما حاج آقا رفیق دوست رو بریم سراغش؟ حاج آقا خاموشی اصلا اسمشو نهیدیم. حاج آقا خاموشی نوکر سر به زمین آقاست، اسبایی که اوورده داده تقدیم کرده اینا، اسدالله اون که دیگه با حاج حبیب مؤتلفه دوتایی چی بردن که 800 میلیون دلار فقط از چین به جیب زدن از معاملات با چین، اونا رو که نمیشه ما سراغشون بریم، ما بذاریم سراغ اینایی که میشه گوسفند قربانیشون کرد. من بهتون قول میدم با آقای طباطبایی مصطفی گفتگوی مفصلی دارم، حالا خواهید دید، تمام جزئیات رو بازگو کرده، چیزایی رو گفته که پشتتون میلرزه. آقای مهراب رو تعریف کرده داستانشو، و داماد آقای فلاحیان رو گفته، با وقاحت اومده تو دفترش گفته اینقدر پول به من بده ندی نابودت میکنم. اینا رو شما باید بدونید. قبیله دزدا، علی بابا و چهل دزد بغداد که بر وطن ما مسلط شدن، اینا رو بدونید. به خانم آلاقا و همسرشون، حالا آقای خلجی ممکنه همه داستان رو ندونه ولی بخشش رو میدونه، چون خانم آلاقا هم داره یه مقدار هزینه همسر خلجی بودن رو میده. اگه زن اون شوهر اولش بود پاسداره، کاری بهش نداشتن، کما که به اون کاری ندارن. اون 2 میلیارد برده، به اون کاری ندارن. شوهر دومش هم بالاخره یه جوری شریک شدن و اونم سهمش رو داده و گرفته و خلجی رو میزنن. خلجی امروز دیگه خلجی یه هفته یه ماه پیش نیست. حداقل در دل بسیاری از ایرانیان تبدیل به یه آدم فرصت طلبی میشه که همسری رو که دوست داشت، ادعا میکرد عاشقانه دوستش داره و ازش صاحب فرزندی شده بود، رها کرد، بدو بدو رفت با ایشون ازدواج. خب باید جواب بده. آیا زمان ازدواج میدونست ایشون چقدر پول داره؟ میدونست ایشون چقدر با خودش آورده؟ ماجرای خرید خونه 3 میلیون دلاری چون بنا به توصیه و خواسته ایشون بوده. خب اینا آقای خلجی باید جواب بده. نمیشه در رفت فردایی که جمهوری جهل و جور و فساد نباشه، مردم ایران پیگیر کار شما خواهند شد، دنبالتون میکنن، همینجوری که شما نمیتونی بذاری بری. پس بیا الان بشین جواب بده خانم آل آقا. اگه آقای خلجی هم نمیاد، شما موظفی بیای به ملت ایران جواب بدی. پروندت هم کامل من دارم، منصفانه، محاکمت هم نمیخوام بکنم. بیا به مردم ایران پاسخ بده. این فرصت رو بهت میدم برای که حس میکنم این وسط شما رو دارن فقط مطرح میکنن چون یه عده رو نجات بدن. نمیگم شما بیگناهی، نه، ولی گناهت خیلی کمتر از اوناست که 1 میلیارد و 2 میلیارد و 3 میلیارد بردن. بیا توضیح بده، نه اونجوری که تو کانادا گفتی. اون خنده دار بود. بله من چیزی هم که بردم از این آنچنان نبوده. آنچنان یعنی چی؟ آنچنان برای من ممکن این باشه که تلویزیونم به خوبی اداره بشه، منم ساده در حد متوسط زندگی کنم. ولی آنچنان ممکن برای یه دوست من این باشه که یه دومیسایل اینجا داشته باشه تو قایق، یه آپارتمان 10 میلیون دلاری توی نیویورک داشته باشه، نه من ویلای فلان داشته باشه توی لس آنجلس، تو سان فرانسیسکو. بعد برای هر کس یه جوره. آنچنان، آنچنان شما چی؟ اینا رو باید بیای برای مردم توضیح بدی. بازم میگم اگه شما توضیح ندی، این لکه‌ای که روی اسمت نشسته پاک نمیشه. بعد رژیم اینقدر وقاحت داره، رژیم نمیره سراغ اون دزدای گنده گنده میلیاردی، شما رو میاد دنباله. حالا فردا شما کانادا میخوای بیای بیرون، از کانادا میگه خیالم جمعه، رئیس بانک ملی 3 میلیارد برده کارش نداره. نه، این روزگار اینجوری نمیمونه. کافیش کانادا با جمهوری ولایت فقیه تجدید رابطه کنن و سفارت ها برپا بشه. نتیجهش چی میشه؟ کانادا اگر ایستاده، نه به خاطر گل روی شما، نه، به خاطر جنایتی است که اینها در حق دکتر زهرا کاظمی کردن. به خاطر اون این موضع تند و نسبت به اونا گرفته. بله، به خاطر شما نیست، به خاطر رئیس بانک ملی دوز نیست. نه، اینا رو بدون. به هر حال آقای دادستان کل، آقای جعفری منتظری گفتن که در مورد بازگرداندن خانم شیخ اسلامی که اکنون در کاناداست، دستور قضایی صادر و به پلیس بین الملل ابلاغ شده است. مشکلی که ما داریم با پلیس بین الملل و اینترپول خارج از کشور، مخصوصا کشورهایی که با ما عناد دارن، این مشکل ماست. اما نگفته که به همین دلیل ما الان پیگیر کار نیستیم. نه، هستن، دنبالشن. بله، متهمان پرونده فساد پتروشیمی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی همکاری میکردن که تا قبل از سال 88 شرکتی دولتی بود و در این سال خصوصی شد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی خصوصی شدن این شرکت را یک اقدام عجیب خوانده که در آن یک رانت بزرگ نهفته بوده است. کی؟ حاج اسدالله عسکرالدین تازه مسلم. این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست. همچنان فاصله داره. بابک زنجانی مقام نخست کلاهبرداری و فساد را در اختیار داره. اینو آقای جعفری میگه. چرا با بابک زنجانی؟ در حالی که بابک زنجانی پولایی که برده هست، قشمه رو درست کرده، تاجیکستان شرکت اتوبوسرانی زده، اینا همه قابل وصوله. بعدم بهشون گفته آقا منو نکشین، آزادم کنین، بقیه رو بهتون میدم. جنایت آقای حمزلو، جرم آقای حمزلو کمتر از بابک زنجانی نیست. منتها بابک زنجانی 100 میلیارد داده به محسنی اژه‌ای، به جعفری نداده، ممدلی منتظری به اون نداده، محمد جعفر منتظری به او نداده. حالا محمد جعفر منتظری مقایسه میکنه که بله چرا؟ چون با اسدالله مؤتلفه، حاج حبیب، حاج اسدالله عسکرالدین تازه مسلمان مؤتلفه، با اون دستش توی کاسه است، سهم میگیره، حق و سهم میگیره. ببینید یه چیزی براتون بگم جالبه. این مجموعه فاسدین مافیا که همه با هم پیوند دارن، دیروز داشتم با آقای محمد حسن موسوی خلخالی صحبت میکردم، اخیراً این داستانی که اشاره کرده به راجع به آقای سیستانی و پسرش و غیره و غیره، یک موجی علیهش تو همین محافل اسلامی بلند کرده. داستانی داریم، یک تصویری ما از این آقا رضی گلپایگانی، نوه آقای گلپایگانی، ما چاپ کردیم. بعد اینا چون قبلاً این حسن هم این رو چاپ کرده بوده تو چیز آورده بوده وایبرش، خیلی عصبانی شدن، حمله و هجوم آغاز کردن. من یه نکته براتون بگم، نوه آقای گلپایگانی به اون جرمی که خلع لباس شد، اینا هنوز اجازه لباس پوشتن بهش نمیدن، پس اون جرم واقع شده بوده. گویی که آقای خمینی و رژیم از اون ماجرا استفاده کردن برای واداشتن مرحوم آقای گلپایگانی به سکوت و عدم برگزاری مراسم ترحیم مرحوم آقای شریعت مداری. اما یه نکته براتون بگم، پسر یه مرجع بزرگ که پدرش در تمام عمر نزیه و پاکیزه زیست، با پسر خودش یعنی با نوش، نوه مرحوم گلپایگانی، سر گاوداری با هم دعوا دارن. شما باورتون میشه؟ آقازاده یه مرجع با پسر خودش سر گاوداری دعوا دارن، به مقامات متوسل شدن، پدر و پسر. این علمای ماست. رژیم جهل و جور و فساد قم رو تبدیل کرد به شهر فاسدان. ناصر ابوالمکارم شکر فروش شد، محمد یزدی لاستیک فروش شد، امامی کاشانی کاندوم فروش شد، اون یکیشون چادر فروش شد. با این علما هنوز مردم واقعا از پایان کار ناامیدن. یک مش ارازل و اوباش یه چلوار سرشون انداختن عمامه. ما پاسداران ولایت علی هستیم. غلط کردیم. شما پاسداران ولایت علی هستید. شما پاسداران سیغه ها و پولای دزدی و کارخونه های مصادره هستید. و آقازاده های فاسد. آقازاده های فاسد. یه نفر از من دیدم آقازاده درست داشته باشه. یک جوی آدم نوش میرفت از زیر توشکش پول در میابود. آقا این میفهمه؟ چی میفهمه؟ از صبح تا شب چه میدونه چند میلیون اومده؟ از کجا میفهمه؟ اینم داستان خمس و زک. خمسی که شما میدید، سهم امامی که بهشون میدید، به اون سید خمس میدید، اینا رو میدید، به اینا میدید که چی کار بکنن، اسلام رو رواج بدن. در کجای اسلام به شما گفته بدید به این گردن کلفتا پول بدید؟ وقتی حکومت وجود داره خمس شما نباید بدید، مالیات دارید میدید، نه این حکومت دزده به اسم اسلامی ها. به این یک قرون هم نباید مالیات بدید، کمان که به اون آخوندها نباید پول بدید. برچینید این بساطو، این خرافه رو برچینید. اون پولی که میرید به اینا میدید، برید مدرسه باز کنید، دختتون با هم حاجیات تاجرا، برید مدرسه باز کنید، برید لبخند بنشانید بر لب یک کودک بلوچ. نه آقا اینا سنی هن. نه برو شیعش رو پیدا کن کمکش کن. اونایی که بهشون اعتقاد داری اگر باشند و آخرتی باشه و غیره، بسیار شادمان میشن از اینکه ببینن تو اشک از نگاه کودکی پاک میکنی. به یک زن شوی از دست داده یه در هم شکسته با چهار تا بچه که شوهرش و ماموران رژیم جهل و جور و جنایت به خاطر 4 کیلو چایی تو بلوچستان کشتن، میری برای اونو یک پناهگاه درست میکنی، یک کمک بهشون میکنی. نه اینکه بری بدی به بله حاج آقا ما بردیم امروز خمسمونو دادیم تموم شد، در بهش قرفه برات گرفتن چون پولو دادی به آقای شبیر و پولو دادی به وحید الخراسانی و به ناصر ابوالمکارم شکرفروش، قرفت بزرگه، انواع اقسام زنا همون تو منتظر پذیراییتن. واقعا فقط باید گفت زرشک به این خیالا باشید. نه، بهشت اینجاست، بهشت آنجاست کازاری نباشد. بهشت آنجاست که وقتی تو خیابون راه میری احساس آرامش بکنی، وجدانت راحت باشه، منی که ثروتی داشتم امروز بخشی از این ثروت رو در راه مردم خرج کردم، در راه هموطنانم. پاشتم رفتم تو جاده حضرت عبدالعظیم، خونه های گوشه خیابون اونجا بوده، رفتم در زدم یه پاکت دادم، اما اون پاکت کلوفت رو به ناصر ابوالمکارم ندادم، به دفتر آقا تحویل ندادم. آقا احتیاج به خمس تو نداره، 90 میلیارد ماشاءالله ستاد اجرای فرمان امام پول داره، ایشون آستان قدس رو داره. وقتی رئیسی رفت اونجا حسابی چاق و چله دفتر رو سیراب کرد. البته خود آقا همون نون و گوشت رو میخوره و خرجش روزی 50 تومن هم نیست، اما بخور زیاد داره. حسن نصرالله باید بهش برسه، طرف رفت قاچاقچی شد برای که یه ذره پولش کم شد، هروئین فروش شد آقای حسن نصرالله. حواستون جمع باشه، ایران فردا، من و همکارانم، ما اینجا از حقوق مردم دفاع میکنیم، پوست شما رو میکنیم. دزدا، کسایی که مال مردم رو به جیب زدن، بیت المال رو غارت کردن، پوستتون رو میکنیم، دونه دونتون رو رسوا میکنیم. یا شرافت دارید انقدر در وجودتون هنوز ضمیر و وجدانی باقیست که میاد میشینید صحبت میکنید، به سوالات پاسخ میدید در برابر اون ملت بزرگ. یادتون باشه ملت بزرگ همیشه حاج امین و ضرب یادش، نقش ارباب که خسرو توی مشروطه یادشه، آدمایی که مشیر و دوله ها معتمل و ملک ها در خونه شون باز بود، مدرسه به نامشون بود، حمام به نامشون بود، بیمارستان نجمیه تا ابد یاد مصدق رو زنده میگذاره. شما چه کردیم؟ برداشتیم و در رفتیم کانادا، رفتیم جزایر ویرجین آیلند، رفتیم نیوزیلند، رفتیم خیلی جالب، خدا رو شکر در میان این قربانیان کشته شدگان تو مسجد نیوزیلند یه ایرانی هم نبود، یه دونه از اهالی ولایت فقیه هم نبود. از یه نظر نشون میده که خب ما ایرانی ها اهل مسجد نیستیم، این دکون ما سراغش نمیدیم، و از طرف دیگه نشون میده که اهالی ولایت فقیه هیچ کدوم نمیرن. کش بله، تا کسانی که اونجا رفتن همشون یا مال اردن بودن، سعودی بودن، نمیدونم کشورهای شمال آفریقا بودن. بله، به هر حال بسیار متاسفم که این نیوزیلند کشور خیلی زیباییست و خیلی آدم های خوبی داره. قدری به این نخست وزیرش احترام میگذارم، چطور اومد با بازماندگان قربانیان در آغوششون گرفت، روبوسی کرد، حتی اومده پاکستانی با انقدر ریش بغل کرد اینو، برای که تمام در وجود این صداقت دید. بله به هر حال آرزو میکنم این یک روز باقی مانده رو تأمل کنید، یه قدم بردارید اگه میتونید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.